بسم الله الرحمن الرحیم و لک الحمد یا رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. دوشنبه دارد از اولاد زهرا دو معصومی ز آیات تعالی، یکی نامش حسن دیگر حسین است. ز نور آن دو نور عالمین است، ولی امروز با میلاد عباس معطر گشته با عطر گل یاس. صلوات الله علی کریم آل المصطفی ابی عبدالله الحسین و علی نافذ البصیره و سلب الایمان کاشف الکرب عن وجه الحسین. و جعل الله تبارک و تعالی هذه الایام مبارکتن علی حقیقتها للمؤمنین و المؤمنات. حدیث شریف حضرت ابی عبدالله علیه السلام رو که هم در دعای مولا آمده و هم خودشون توضیح دادن که در قنوت یا در دعا حضرت میخوندن اللهم لا تستدرجنی بالاحسان، و در بیانی فرمودن الاستدراج من الله سبحانه لعبده ان یسع علیه النعم و یسلب الشکر. استدراج آن است که خداوند نعمت رو بر عبدش بریزد و از آن طرف توفیق تشکر و شکر رو از او بگیره، که این منجر میشه به غفلت، و غفلت هم مقدمه گناه است و گناه هم سبب تبعید عن رحمت الله. بحث صلات مسافر و صوم مسافر به پایان رسید. در مجموع این دو موضوع فقهی نسبت به صلات مسافر، یک مورد به این نتیجه رسیدیم که می شود با مشهور مخالفت کرد و آن عبارت بود از مسافت شرعیه سفر، ولی غالب مطالبی که بررسی شد به این نتیجه رسیدیم که اعم اغلب ما ذهب الیه المشهور هو المحقق به حسب ادله اجتهادی و فقاهتی، و طول و تفصیل در مباحث ثمره علمی داشت و از جهت فتوا ثمره عملی همان نظریه مشهور شد. و در باب صوم مسافر مسئله روزه غیر ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک رمضان به حسب ادله اجتهادی ممنوعیتی نداشت، ولی به حسب ادله فقاهتی شک در اجزا شد. علی کل حال این دو مبحث به پایان رسید. بنده به این فکر افتادم که حالا که نزدیک ماه مبارک رمضان هست، بحث هلال رو و به اصطلاح فقه الهلال و طرق ثبوت هلال رو بحث کنیم. اما فقه الهلال به عنوان مقدمه، آنچه در آسمان دنیا به عنوان قمر دیده میشه در قالب یک جرم خاص که در لغت به آغاز پیدایشش تا 3 روز میگن هلال و بعد از 3 روز میشه قمر. هلال از باب این که وقتی دیده میشه صدایی، صرخه‌ای، ناله‌ای از مردم شنیده میشده، همانطور که میگن استحل السبی وقتی به دنیا میاد جیغ میکشه. در عرف در طول تاریخ بشر بوده تا میدیدن این صدایی، حالا تکبیر یا ذکر یا هرچی. و قمر از باب قلبه، وقتی قطر پیدا میکرده میشده قمر، یعنی غالب، وجود غالب، وجود ظاهرتر. این موجود آسمانی که در آسمان دنیا و در منظومه شمسی به عنوان قمر زمین معرفی می شود در علم هیئت و نجوم، مورد سؤال پیشینیان قرار می گرفته و در زمان اسلام هم طبق گزارش قرآن کریم در آیه 189 بقره مورد پرسش قرار گرفته است. یسألونک عن الاهله، لکن این پرسش در قرآن پرسش از ذات و ماهیت هلال نیست که ماهیت هلال چیه، بلکه سوال از فواید و آثار و یه تغییر و تحولات موجودی است که افراد می‌دیدن. چون اگر می‌خواست سوال از ماهیت باشه به شکل جمعی سوال نمی‌شد عن الاهله، می‌پرسیدن مثلا یسالونک، آیه اینطوری می‌آمد یسالونک عن القمر یا عن الهلال. عن الاهله یعنی این تغییر تحولات چیه تو این موجود، اینا چه فایده داره، چه حالتی داره، چه خصوصیتی داره. و شاهده بر این که این سوال از ماهیت نبوده خود قرآنه که خداوند به پیغمبرش میگوید قل هی مواقیت للناس، این تکثر حالت ها در این موجود آسمانی وقت ها رو مشخص میکنه، وقت ها مشخص میشه برای حج، برای ماه مبارک رمضان، اعمالی است که باید انجام بگیره. برای اینکه فی الجمله یک نگاهی به ماهیت قمر و هلال هم شده باشه، یه اشاره میکنیم به بعضی از کلماتی که در راستای ماهیت شناسی قمر متخصصین فن ذکر کردن. این موجود آسمانی طبق بیان اهل خبره میگن یک سیاره است در منظومه شمسیه، منظومه شمسی که دارای جرم حجری هست و دور زمین میگرده در فاصله 384 هزار متری تقریبا، کیلومتری. در مدت 27 روز و نهایت 29 روز که با تغییر و تحول، بعد ماه قمری و شهر قمری هم به همین حرکات بستگی داره، مشخص میشه. بعضی گفتن که قبل از زمین به وجود آمده، بعضی ها گفتن بعد از زمین. حدود مثلا طبق این حرفایی که میزنن 4.5 میلیارد سال قبل، با انفجاراتی که در کرات آسمانی اتفاق افتاده، یه قطعه از اون انفجارات تبدیل شده به ماه و شده این قمر. تصادمی صورت گرفته. این تاریخ ها رو چطوری کشف کردن؟ درسته درست نیست؟ اینا گفته میشه. عناصری که در این موجود آسمانی هست، شن هست، خاک هست، ولی عناصر اصلی که براش نام میبرن، منیزیوم هست، آهن هست، اکسیژن هست، اورانیوم هست، تیتانیوم هست، پتاسیم هست، چی هست و خیلی از خصوصیات زمینی درش هست. این ماه به دور خودش میچرخه و به دور زمین، یک طرفش به روی زمینه، یک طرفش هم دیده نمیشه از این ماه. اون طرفی که دیده میشه به طرف زمینه، خورشید برش میتابه. مثلا تا دمای 128 درجه گرما داره. اون طرفی که خورشید برش نمیتابد، بیش از این یخبندون آب داره و چه. فاصلش با زمین 385,000 کیلومتر، حجمش 1/5 زمینه، قطرش 476 کیلومتر، 27% اندازه زمین میشه. علی کل حال این موجود، این قمر به عنوان یک موجود آسمانی در زمین این هستی، آثار و فوائدی داره نسبت به تفقه در دین خدا. یعنی این موجود رو که یک محقق حوزوی رصد بکنه در شریعت اسلامی، در جاهای مختلف دین نقش ایفا میکنه و در بعد استنباط احکام شرعی فی الجمله موضوع قرار میگیره و بعضی از احکام بر او مترتب میگردد. رو همین جهت حضرت حق تبارک و تعالی در قرآن فرموده هی مواقیت للناس وللحج، و امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه میفرمان لصومهم و فطرهم و حجهم، یا در تعبیر دیگر قرآن کریم نسبت به ماه مبارک رمضان فرماد من شهد الشهر فلیصمه. با این مقدمه باید وارد مبحث اصلی فقهی این جرم آسمانی بشویم، و اون اینه که این ابتدا و انتها در ماه قمری، شهر قمری، توسط این موجود آسمانی تعیین میشه. یعنی هلال ها و اهله این شکل‌های مختلفی که پیدا می‌کند باعث می‌شود که آغاز و انتهای ماه قمری تحقق پیدا کنه. چون بعضی از اعمال شریعت معلق شده و متوقف شده بر تعیین اول ماه و آخر ماه و وسط ماه و غیره، لازم است ارتباط احکام شرع را با این موجود آسمانی بررسی کنیم. اولین چیزی که یا محوری ترین عنوانی که در این موجود آسمانی موضوع حکم شرعی قرار می گیرد، اثبات اول و آخر ماه هست، اون هم با عنوان رؤیت، رؤیت الهلال. بنابراین رؤیت الهلال یک عمل خارجی است که این عمل خارجی فعل مکلفه و این فعل مکلف علاوه بر این که متعلق حکم شرع قرار می گیرد، تحت عنوان استهلال، طلب یافتن هلال آغاز ما، آثار و فوائدی که داره که در فقه باید بررسی بشه. وقتی که به کتاب‌های فقهی مراجعه می‌کنیم، فقهای عظام مثل مرحوم سید و همه، اولین عنوانی رو که ذکر می‌کنن طرق اثبات هلال هست. طرق اثبات هلال، غالب راه‌ها برمیگرده به رؤیت، حالا یا رؤیت خود شخص یا رؤیت دیگران. بنابراین لازم است ما وارد بشیم به عنوان یه طلبه این مسئله استهلال و رؤیت و هلال و طرق اثبات هلال را واکاوی کنیم، خودمون برسیم به این که این چیه. این از جهت اول ماه مبارک رمضانی که در پیش هست، یا حج، یا شبهای قدر و امثال اینها، یا اعیاد و فیاد در اون جایی که لازمه بررسی بشه، طلب خودش بهش برسه. و همینجا با توجه به این مقدمه که انشالله بحث رو روزهای بعد بگیم، این نکته رو یادآوری میکنم رفقایی که گوش میدن انشالله که کمن معمولا، حیف این عمر جوانی بگذره، یه عرق و تعصب این که دین رو بشناسیم، خودمون بفهمیم در وجود ما موجود نباشه و خدایی نکرده بگیم اینا به درد چی میخوره. این رو بدانن رفقای عزیز، هر طلبه‌ای که تو حوزه بگه این مباحث به درد چی میخوره، تفکر و فکرش شده مادیگری، یعنی اشتغالات مادی و فشارهای مادی و مسائلی از این قبیل ذهن طلبه رو استحاله کرده. و الا طلبه به ما هو طلبه، با ذهن صاف و براق و سلیم از عوارض این دنیا، علم را بعد از وجود مطلوب اولش می داند. علم به هر چیزی رو ها، بلعخص علوم انسانی، به ویژه فقه، ولو در بعضی مواردش کاربرد خارجی هم نداشته، ولی دوست داره بفهمه چی هستن. این پرسشگری از هستی و آنچه که در هستی هست از تکسرات، تنوعات، موجودات واقعی، تکوینی، تشریعی، اعتباری، این پرسشگری جز ماهیت طلب است. اصلا زندگی طلب با همینا آباده و لذت میبره. و العجب، کل العجب از طلاب علوم دین که اکثرشون در وضع فعلی اصلا به این مسائل فکر نمی کنن، بلکه از اون طرفیه که اینا به درد چی میخوره، میخوام چیکار کنیم، چون دردشون رو گویا طبیعت میخواد درمان کنه، ناخودآگاه میرن سراغ. البته بعضی از چرا بعضی از سوالاتشون این به درد چی میخوره تو انتخاب موضوعات برای کار علمی با عشق و علاقه‌ای که علم داشته باشن میشه این رو مطرح کرد، موجبتن جزئیه. حالا این فرع فقهی چه فایده داره بحثش کنیم؟ خود همینش بازه بحث علمیه. خود همین که بحث کنه ببینه چه فایده داره یا نداره، خودش کار علمیه، این مطلوبه، نه اصول و حقایق و تفقه و زحمت کشیدن، دود چراغ خوردن، نمیدونم مطالعه کردن، تحقیق کردن، پرسشگری. آدم هی بگه چرا این، چرا اینطوری. این حالت طلبگی است که متاسفانه به جهات مختلف در فضای حوزه ضعیفه. یه عده قلیلی خداوند متعال البته با خواسته خودشون دست پاشون رو جمع کردن، حواسشون رو جمع کردن، مراقب بودن، چون بدون مراقبت نمیشه به طرف علم رفت. علم لکبیرتون الا علی الخاشعین، اصولا والاترین مرحله عبودیت و بندگی علمه، و علم البته مصفا مخلصانه. این لکبیرتون الا علی الخاشعین الا علی الطالبین. هزار رفقا رو به عنوان یه رفیق کوچک اگر صدای منو میشنوید گاهی گوش میدید، توصیه میکنم به عنوان یه رفیق کوچک دلسوز و تعصبی که دوره زندگیمون با خود شما رفقا گذشته و از افتخاراتی است که خداوند متعال به ما داده، کسی نیستیم، با طلبه ها محشور بودیم، از این به بعدش هم آرزو اینه که همین باشه. یه مقدار تأمل کنید، توجه کنید، بیندیشید، حواستون باشه که این دنیای فعلی میخواد هسته مرکزی دیانت مردم رو از بین ببره، و این هسته مرکزی طلاب علوم دینند، و طلاب علوم دین هم در صورتی در برابر شیاطین می ایستن و بشریت رو سعی می کنن نجات بدن که دغدغه طلب بودن رو داشته باشن. حساسیت و تعصب فهمیدن و تهذیب اخلاق رو داشته باشن، این کمرنگ نشه از وجودشون. و ما مسئولیم، خدا این توفیق رو داده، آمدیم تو این گردونه، باید مراقب باشیم که چند وقت دیگه خواهیم مرد، و یکی از سوالاتی که از ما میکنن همینه: ما به تو طلبگی دادیم، جایگاه رفیع نبوت و رسالت رو بهت نشون دادیم، آوردیم، گفتیم بسم الله، تو مراقبت نکردی، تو جهاد نکردی، تو حساسیت به خرج ندادی، می توانستی عوض این که به پیام عقل و شرع گوش بدی به حرف دیگران گوش دادی که مخالف عقل و شرع بود و ضایع شدی. چرا عمر تو این شکلی از بین بردی؟ عمر تو جوان خیلی متفاوت بود با دیگران، تو را از محیط ظلمت و طبیعت گرایی آوردیم یک جایی که بهتر بتونی زندگی کنی و نسل بشر رو تأثیر گذار باشی در مسیر هدایت به سوی حقایق هستی. چرا غفلت کردی؟ اینا رو مراقب باشیم، مواظب باشیم، به خودمون تذکر بدیم. این دنیا زود تمام میشه، زود این شبها روز میشن، روزها شب میشن، ماها میگذرن، قیافه ها عوض میشه، نیروهای جسمانی گرفته میشه، پیری میاد، گاهی هم که نه به اونجا هم نمیرسه، مرگ ناگهانی میاد، میبرد ما رو به طرف برزخ و قیامت. قو انفسکم و اهلیکم نارا و اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا و انتم طالبین و صلی الله علی محمد و آله.